بسم الله الرحمن الرحیم. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. در برنامه های گذشته سخن در پاسخ به این سوال بود که چرا عدل الهی که یکی از صفات اوست در مکتب تشیع به عنوان یک اصل اعتقادی مطرح شده. در پاسخ به این سوال گفتیم دو مسئله را می توان مطرح کرد، یکی اهمیت اعتقادی و جایگاهی که اعتقاد به عدل الهی در میان عقاید اسلامی دارد و دوم اهمیت سیاسی اجتماعی که جایگاه سیاسی اجتماعی عد الهی نه تنها کمتر از جایگاه اعتقادی اون نیست، بلکه به مراتب افزونتره. در تبیین این مطلب، یعنی اهمیت سیاسی اجتماعی عد الهی در جامعه اسلامی، اجمالاً عرض کردیم که زمامداران ستمکار بنی امیه که به عنوان جانشینان رسول خدا در جامعه اسلامی خود را مطرح می کردند، برای توجیه بی‌عدالتی های خود نقشه ای کشیدند که نه تنها عدل الهی را در واقع انکار کردند، بلکه ثابت کردند به حسب ظاهر برای مردم با نقشه خاص و با فرمول خاصی که ستمهای زمامداران بنی امیه عین عدل است. این توطئه، این نقشه به وسیله عالم نمایان دینی و از طریق چند اصل کلامی و حدیثی صورت گرفت. نخستین اقدامی که زمینه ساز سایر اقدامات بود، مسئله احادیث مجعول یا احادیث ساختگی بود. برای نقشه کشی جهت توجیه عدل الهی و انکار اون، نخستین سنگ بنا احادیث ساختگی بود. نمونه ای از احادیث ساختگی رو در برنامه گذشته ارائه کردم که در قرن اول هجری و اندکی از قرن دوم به دلیل ممنوعیت نگارش حدیث، زمینه برای ساختن احادیث به نفع دستگاه حاکم فراهم شد. جعل حدیث در جهت تحریف رهنمودهای پیامبر خدا درباره آینده سیاسی جامعه اسلام و رهبری امام عادل زمینه فراهم شد که بیان احادیثی رو بسازن، به پیغمبر نسبت بدن که آینده رهبری اسلام رو تحریف کنن و آینده سیاسی جهان اسلام رو از قول پیغمبر به گونه ای بسازند که زمامداران جائر میخواهند که زمامداران بنی امیه بیشترین بهره برداری رو در دوران حکومت خودشون از این احادیث ساختگی برای تحکیم مبانی فرهنگی حکومت خودشون کرده. حالا برای اینکه ببینید که چگونه این احادیث در تحکیم مبانی حکومت زمامداران بنی امیه مفید و مؤثر و کارساز بود، من به چند دسته از احادیث که در یکی از به اصطلاح معتبرترین منابع اهل سنت هست اشاره می کنم. در کتاب صحیح مسلم که یکی از کتاب‌های حدیثی اهل سنته، حالا ما با به عنوان یک پژوهشگر نه به عنوان یک مذهب اصولا یک بررسی اجمالی میکنیم، حالا هر کس هر مذهبی میخواد داشته باشه داشته باشه، یه پژوهش کرد. ما وقتی که جلد سوم این کتاب رو باز میکنیم میبینیم یه کتابی دارد تحت عنوان کتاب الاماره، یعنی بخش مربوط به زمامداری و رهبری، که عنوان این بابهای این کتاب در واقع استنباطهای مؤلف کتاب است از احادیث، یا به تعبیر بهتر فتوای مؤلف کتاب با عنوان تیتر و عنوان این احادیث انتخاب شده. در صفحه 1474 می نویسه باب الامر به صبر عند ظلم الولاد و استعصاره. یعنی چی؟ یعنی باب مربوط به امر به شکیبایی هنگام ستم والیان و خودخواهی های آنان. کی امر کرده؟ یعنی پیغمبر امر کرده. چی گفته؟ به نقل اینها، به گزارش این آقایون، پیغمبر گفته صبر کنید، اگر والیان و زمامداران جائر شما ستم کردند، حق کشی کردند، شما وظیفه جز صبر و سکوت ندارید. حالا روایاتی که در اونجا آمده، به نمونه از این روایات شما ملاحظه کنید ببینید همان است که میگوییم. در این باب 3 حدیث منسوب به پیغمبر نقل شده که اولیش اینه: انکم ستلقون بعدی اثره فصبروا حتی تلقونی علی الحوض. پس از من حاکمانی را خواهید دید که خود خواهند و حقوق شما و امکانات جامعه اسلامی را به خودشون اختصاص میدن. وظیفه شما پس باید شکیبا باشید تا در قیامت بر کنار حوض کوثر منو ملاقات کنید. اگه یک کمی تأمل کنیم در مفهوم و معنای این حدیث و این حدیث رو با حدیث متواتر ثقلین که انیثار کن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این حدیث رو با اون حدیث بسنجیم که پیغمبر فرمود من کتاب خدا و اطرت خودم رو به عنوان دو امانت گرانبها در میان شما باقی میگذارم، که در اونجا رهبری امام حق، امام عدل که اطرت پیغمبر هست رو تا قیامت پیغمبر در کنار قرآن و هموزن قرآن به عنوان یک امانت در جامعه گذاشته. مسئله امامت امام عادل، رهبر عادل در کنار قرآن، یعنی رهبری امام عادل این تفکیک پذیر نیست از قرآن. اینجا چی میگه؟ این حدیثی که در اینجا نقل شده این است که شما عیب نداره امامتون رهبرتون عادل نبود، حتی مثل یزید هم آمد بر شما حکومت کرد، عیب نداره شما وظیفتون صبر است، اونم تا روز قیامت. ببینید که در مقابل حدیث ثقلین هست، آمدن حدیثی ساختن در مقابل حدیث ثقلین. برای چی؟ برای اینکه عدل و امامت رو از اسلام حذف کنن. حالا بقیه مطالب و احادیثی که در این زمینه هست میمونه برای برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.